مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسته و رسته را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسته به معنای رویده و سبز شده است، مثل نورسته، و رستن به معنای رها شده و رهیده، مثل از بند رسته. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
راه امام، اندیشه امام.
خداوند انشاءالله شما پیروان اسلام را حفظ کند که در راه اسلام، در راه ملت خودتون کوشش کنید انشاءالله. این چیزی که میخوام عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه هدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بوده. ما ها پیروان اونها هستیم و پیروان اونها باید لااقل یک پرتوی از اون چیزی که اونها داشتند تحصیل کنند و دقت کنند و کوشش کنند که تحصیل بکنند. اونها تمام عمر خودشون را صرف کردند برای اسلام. تاریخ از پیغمبر اسلام اونطور نقل میکند، از ائمه هدا هم نقل میکند که اینها دائما مشغول مجاهده بودند، علاوه بر اون مجاهدات معنوی که فوق طاقت ما هاست، مشغول مجاهده بودند برای تحکیم مبانی اسلام و کوتاه کردن دست کسانی که به ملت ها ظلم می کنند. منتها هر کدوم به آن مقداری که اون وقت قدرت داشتند و مع الاسف نگذاشتند که اون قدرتی که باید برای اونها حاصل بشد ما طعم او را بچشیم و بتوانیم تبعیت کنیم. اما امروز ما در یک کشوری هستیم که به حسب واقع و به حسب ادعای همه ماها کشوری است که اسلامی است و برای اسلام خدمت می شود. این یک وظایفی دارد که ما باید در اون وظایف کوشا باشیم. وظیفه‌ای که از همه وظایف بالاتر است این است که اخلاص داشته باشیم برای کارهایی که میکنیم. شما گمان نکنید که اتکای به ماورای خدا برای ما بتواند یه کارگشایی بکند. اتکای به خدا بکنید.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهنگان، صدای اندیشمندان.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سال هم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. در داستان زندگی خانم فاطمه آلیا شنیدین که ایشون در ابتدای شروع جنگ تحمیلی به عنوان دبیر در دبیرستانی مشغول به فعالیت بودند، به عنوان معاون و دبیر درسایی از جمله زبان انگلیسی با توجه به تحصیلاتشون که مترجمی زبان انگلیسی بوده. جنگ شروع میشه و ایشون با توجه به رسالت فرهنگی که بر دوششون احساس میکردن شروع میکنن به کار فرهنگی در ارتباط با جبهه و جنگ در مدرسه‌ای که درش فعالیت میکردن. همینطور شنیدین که دختران زیادی که از شاگردان ایشون بودن، از شاگردان اون مدرسه بودن، جذب فعالیت‌های فرهنگی و کمک‌های پشت جبهه‌ای میشن. سعی میکنن حتی با فروش غذاهای پختنی و خانگی مثل آش و توزیع اون به صورت صلواتی در مدرسه، البته با همت عالی، کمک‌های نقدی رو برای کمک به جبهه جمع بکنن. و در این میون به هر حال فعالیت‌های فرهنگی ادامه داشته و از حال و هوای اون روزهای مدارس توضیح دادن که چقدر مدرسه‌ها، چقدر بچه‌ها و خانم‌ها به خصوص از نظر فکری و روحی چقدر نزدیک بودن به حال و هوای جنگ و چقدر سعی داشتن به هر نحوی که شده با توجه به اینکه به عنوان یک خانم نمیتونستن در جبهه‌ها حضور فیزیکی داشته باشن، سعی می‌کردن که به نوعی کمک‌های خودشون رو و پشتگرمی‌های خودشون رو به رزمندگان برسونن. قسمت دوم صحبت‌های خانم آلیا رو در گفتگویی که با من مریم یوسفی پور تهیه کننده و راوی این برنامه داشتن خدمتتون تقدیم می‌کنم. لطفاً بشنوید.
داستان زندگی خانم آلیا قسمت دوم.
بخشای مختلف بود. خب ما از سال 31 شهریور 59 یا بهتر بگم اول مهر 59 در واقع این فضا حاکم بود تو محل کار ما. و حالا یه چیز جالب که یک پایگاهی هم ما نزدیک مدرسه داشتیم، خدا رحمتشون کنه، خانم واعظی،
خدا بیامرزه،
خانم دکتر واعظی، مادر جناب آقای محمد اصفهانی، آقای دکتر اصفهانی که خواننده هستن، بله. اون زمان تو اون دبیرستان با ما همکاری داشتن. حالا رسمی آموزش و پرورش نبودن، ولی چون از مبارزین بودن دعوت شدن و ما دعوت کردیم، با افتخار ایشون میومد، چون ما هم خیلی جوان بودیم دیگه. بله. یه فرسون یه دبیرستان 400-500 نفری، من خودم فاصله سنیم با بعضی از دانش آموزان مثلا 4-5 سال بود. خب خانم مرحوم خانم واعظی حضورشون اصلا اونجا یک حضور
دلگرم کننده بود،
حد دلگرم کننده. غیر این منزلشون در واقع نزدیک بود به مدرسه، هلوش خیابون ایران بود و اونجا پایگاه جمع‌آوری این کمک ها بود که وقتی آماده می شد و
یعنی منزل ایشون پایگاه
بود. بله، ارسال می شد به جه پادر. این که تو منزل ایشون خیلی اتفاقای دیگه می افتاد، رزمندگانی که برمیگشتن از جبهه ایشون مثل فرزندان خودشون، چون هم یک پسر رو داشتن. ایشون در واقع پذیرایی میکردن تو منزلشون، این تقریبا پایگاه هم بود. در این که تو تمام محل ها ما پایگاه داشتیم، مساجد پایگاه بودن، کمک های جبهه جمع می شد و در واقع وقتی در مساجد به اندازه کافی می شد ارسال می شد برای جبهه ها، همزمان با اینکه اعزام می شدن رزمندگان. تو مدرسه خب شور و حال دفاع مقدس بود، برنامه هایی که بچه ها داشتن، آمادگی هایی که داشتن. البته همیشه تو این فعالیت ها یک مزاحمت هایی هم وجود داره. ما در حاشیه اون زمان در حالی که با یک دنیا داشتیم می جنگیدیم، یعنی الان دیگه تاریخش ثبت شده و ما تاریخ داریم که فرانسه، شوروی اون زمان، انگلیس، آمریکا، حتی تو اسرایی که می گرفتیم خیلی از کشورهای عربی، مصر، اینا مثل همین سازماندهی که الان برای داعش میکنن، خب اینا جذب نیرو میکردن. با اینکه ما یک جنگ نابرابر سختی داشتیم، جوانهامون هر روز اعزام میشدن، خبر مجروحیت، شهادت میومد، اما ما تو داخل کشورمون متاسفانه اون فتنه‌گری های منافقین رو داشتیم اون زمان. ما تو همون دبیرستانی که بودیم از یک طرف فضای پشتیبانی جبهه و جنگ بود، از یک طرف در واقع تحرکاتی که منافقین داشتن و شاید سوء استفاده میکردن از فضای اون زمان، با توجه به اینکه باز ما یه سری درگیری داخلی هم داشتیم دیگه. بله. اینها ادامه داشت تا اون سوالی که سرکار عالی پرسیدش، حالا چی شد که توفیقی به دست اومد؟ البته من خیلی موافق نیستم اسم اینو بذاریم حالا حضور در جبهه، یا چون خودمو در برابر خیلی از عزیزانی که قطعا به شما معرفی خواهند شد و شما صحبت میکنید و خیلی کارهای ارزنده‌ای داشتن، سال 60 اتفاقات تلخ و شیرینی تو کشور ما بود. شما از فتنه مسلحانه منافقین که در خرداد سال 60 داشتیم، فتنه و خیانت رئیس جمهور اون وقت، بعد انفجار حزب جمهوری در هفته تیر، انفجار نخست وزیری در 8 شهریور، یک سال، یه نقطه عطفیه واقعا.
بله،
که هم ما در جبهه ها جنگ داشتیم، هم در داخل،
یعنی هم دشمن خارجی داشتیم هم دشمن داخلی داشتیم.
داخلی ها گاهی خیلی بیرحمانه تو کوچه خیابون مردم رو به شهادت میرسوندن. یعنی یک خانواده هم فرزندش رو به جبهه اعزام کرده بود، هم اینجا باید در واقع نگرانی این داشت که بچه های دیگرش تو خیابونن مورد تهاجم منافقین قرار نگیرن. حالا یه موردش هم پیش اومده بود برای خود من، نمیم اگر فراموش نکنم خدمتتون بگم، همون زمان مثلا غیبتی که حالا یه مدت کوتاهی توفیق پیش اومد ما بریم به جبهه ها، این کارا هم خیلی میکردن که واقعا یه کمک به دشمن خارجی بود. حالا اینکه بخوام عرض بکنم سال 60 این اتفاقا افتاد، در واقع من به عنوان جوان دانشجو موقع عضو رسمی حزب جمهوری اسلامی بودم، عضو شاخ دانشجویی حزب بودم، یعنی هم فعالیت‌های دانشگاهی بود، هم شاغل بودم و هم به هر حال فعالیت‌های سیاسی شاخ دانشجویی حزب جمهوری اسلامی.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
هران کون که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هران کون به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
روزیست گل رو نقم با مبستان که می آید از راه داراج سرد زمستان به زیبایی و عمر کوتاه این قنچ سوگن که زیباست لبخند که زیباست لبخند روزیست گل رو نقم با بستان که می آید از راه داراج سرد زمستان به زیبایی و عمر کوتاه این غنچه سوگن که زیباست لبخند که زیباست لبخند لبها اگر غنچه های تبسم نشانی اگر نغمه آشنایی بخوانی اگر قدر فرصت بدانی در این لحظه های دلاویز پیوند چه زیباست لبخند چه زیباست لبخند مجالی اگر هست با مهربانی به سر کن به زیبایی و دوستی کام ایام را تازه تر کن به شادی همه دوستان را خبر کن به روی همه دوستانی که هستم چه زیباست لبخند چه زیباست لبخند به شادی همه دوستان را خبر کن به روی همه دوستانی که هستم چه زیباست لبخند چه زیباست لبخند چه زیباست لبخند چه زیباست لبخند
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغ داران
این برنامه سلمان حراکی سلمان هراتی سال 1338 در روستای مزردشت خرم‌آباد تنکابن از پدری به نام عقیل و مادری به نام نقره به دنیا آمد. او در دوران کودکی علاقه زیادی به رشته‌های هنری به ویژه آواز و نمایش داشت و به همراه خواهران و برادران خود به مشاعره می پرداخت. سلمان با وجود اینکه بسیار بازیگوش و پرشور بود، ولی یکی از شاگردان موفق در مدرسه به شمار می رفت، تا اینکه در سال سوم راهنمایی به دلیل عارضه ناگهانی روحی که برایش به وجود آمد از ادامه تحصیل باز ماند.
من نبودم مادرم یتیم شد، من نبودم درختان بی‌شکوفه نشستند، من نبودم گنجشک‌ها برگ و بارشان را بستند.
او در این مدت بسیار منزوی و گوشه‌گیر شده بود و مدام در حال نوشتن بود و بدون آنکه نوشته‌هایش را به کسی نشان بدهد پاره می‌کرد، تا اینکه در سن 13 سالگی تصمیم می‌گیرد از خانواده جدا شود و به تونکابون مهاجرت کند و زندگی مستقلی را آغاز نماید.
من نبودم نارنج‌ها از درخت به زیر افتادند، انجیرها از تراکم در ترکیدند.
او که در اتاق کوچکی نزدیک محل کارش مستقر شده بود، پس از 2 سال سختی و مشقت فراوان تصمیم می‌گیرد تا با ثبت نام در مدرسه شبانه به ادامه تحصیل بپردازد. در همین دوران سلمان با کتاب‌های شاعران بزرگ آن دوران آشنا می‌شود و همین مسئله تحولی بزرگ در روحیه او به وجود می‌آورد، به گونه‌ای که پس از آن به نوشته‌های خود با اعتماد به نفس بیشتری می نگریست.
هر باب صبحانه لذیذ از انجیر خورد. مادرم گفت ای کاش گرگ ها مرا می بردند، ای کاش گرگ ها مرا می بردند.
سلمان پس از 2 سال دوری از زادگاهش به خانه پدری بازگشت، اما این بار نوشته هایش را برای اهل خانه و دوستانش می خواند و نظرات آنها را جویا می شد. با وجود آنکه برخی از نوشته‌ها مورد تمسخر دوستانش قرار می‌گرفت، اما به دلیل خودباوری که به دست آورده بود، این گونه مسائل نه تنها مانع نوشتنش نشد، بلکه او را در نوشتن آثاری بهتر تشویق و ترغیب می‌نمود.
من نبودم، مادرم یتیم شد. نیمه‌های نیم سوخته کلچال را از آتش می‌انباشتند.
پس از اتمام سال دوم دبیرستان به واسطه یکی از دوستانش به نام کاظم شیخ محمودی که بعدها در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد، برای ادامه تحصیل و کار به تهران رفت.
ارباب کاهنی بود که سرنوشت مادرم را پیشگویی می‌کرد و ملوک نانجیب زاده که خلوت ارباب را پر می‌کرد آب را بر خاکستر می‌ریخت. مادرم غذای خاکستری خورد و بچه های خاکستری به دنیا.
او پس از اخذ مدرک دیپلم برای گذراندن خدمت سربازی به اصفهان رفت و در طول این مدت حتی یک بار هم به زادگاهش باز نگشت و علت این کار خود را پی بردن به خیشتن خیش عنوان میکرد. سلمان پس از اتمام خدمت سربازی در رشته هنر دانشگاه تربیت معلم تهران پذیرفته شد و در این مدت با شاعران معروفی همچون قیصر امینپور، سید حسن حسینی و ساعد باقری آشنا شد.
لاک‌پشت‌های مزرعه مرا می‌شناسند.
و از طریق آنها به انجمن شعر حوزه هنری راه یافت. سلمان هراتی در حقیقت از سال 1358 به صورت حرفه‌ای شعر و شاعری را آغاز کرد. سلمان هراتی با تعهدی که به کارش داشت سختی این رفت آمدها را به جان خرید تا سرانجام سبب پروازش شد که 1000 عرصه برای پریدنش تنگ بود. و سرانجام در 9 آبان 1365 و زمانی که تنها 27 سال سن داشت بر اثر سانحه تصادف اتومبیل